بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شبیری، 24/7/89.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث سر وجه تقدیم حاکم بر محکوم بود. به فرمایش مرحوم آقای صدر رسیدیم که در واقع همون مبنای مرحوم شیخ انصاری رو در حکومت در واقع میخوانیشون مبرهن و مستدل بسازن. اشکالی که در این مبحث مطرح بود این بود که اساساً شما در حکومت می‌فرمایید که علت تقدیم حاکم بر محکوم این هست که عقلا یک اصل موضوعی دارند، ظهور مفسر رو بر مفسر مقدم می‌دارند، آن چیزی رو که متکلم به عنوان تفسیر کلام دیگرش قرار داده است او را تعیین کننده مراد استعمالی از کلام اولشون می دانن. خب مشکل ما این بود که اساساً اصالت و ظهور بر پایه کاشفیت استواره. عقلا چرا میگویند ظهور حجت است و با آن مراد استعمالی کشف میشود؟ چون کاشفیت نوعیه داره. بحث اینه که آیا این که شما میگید با آمدن مفسر دیگه ظهور محکوم معتبر نیست و حجت نیست، آیا کاشفیت محکوم از بین میره؟ کاشفیت ظهور محکوم از بین میره؟ یا چی؟ اگر میفرمایید کاشفیت ظهور محکوم با آمدن حاکم از بین میره، توضیح بفرمایید که وجهش چیه؟ چرا کاشفیت نوعیش با آمدن مفسر تغییر میره؟ اگر نه می‌فرمایید کاشفیتش تغییر نمی‌کنه، با این حال عقلا می‌گویند ظهور مفسر مقدم است و برای فهمیدن مراد استعمالی از محکوم ما باید به ظهور حاکم مراجعه کنیم نه به ظهور خود محکوم. خب بچش چیه؟ این معنا نداره. عقلا که در این اصول تعبد ندارن به منافع کاشفیت هست و بچش رو باید نیم کنن. این اصل مشکلیه که ما در اینجا داریم. ما عرض کردیم که اساساً این که یک دلیل به دلیل دیگر ناظر باشه و در مقام تفسیر دلیل دیگر باشه، این معناش این نیست که حتما تفسیر به خلاف ظاهر باشه. ممکنه تفسیر موافق ظاهر باشه، ممکنه تفسیر خلاف ظاهر باشه. اونجایی هم که تفسیر به اصطلاح، حالا به تعبیر دیگه، گاهی اوقات اون جهت مورد نظر ما در واقع رو، اونجایی که تفسیر به خلاف ظاهر هست، گاهی اوقات خلاف ظاهر نسبت به اون جهت خاصی هست که ما در نظر داریم، گاهی اوقات خلاف ظاهر نسبت به یک جهت دیگری ممکنه باشه. الزاماً حتماً خلاف ظاهر نسبت به اون جهت مدلول اصلی دلیل ممکنه نباشه، ممکنه خلاف ظاهر نسبت به یک مدلول فرعی دلیل باشه. حالا مثالهاش رو جلسه قبل عرض کردم ولی یه بار تکرار بکنیم بد نیست. گاهی اوقات آیه قرآن یک معنای ظاهری دارد، بعضی آمدن یه معنای خلاف ظاهر کردند، گفتیم صلو یعنی نماز بخوانید، بعضی گفتن نه، صلات مراد اطاعت از ائمه معصومین، صلو یعنی کونوا مع الامام علیه السلام. سوال میکنه از امام معصوم که آیا مطلب صحیحه که صلات امر به صلات یعنی امر به اطاعت امام علیه السلام؟ امام میگه نه، صلات یعنی صلات. در واقع اینجا میخواد احتمال خلاف ظاهر رو نفی کنه. یه جور دیگه این که دلیل اول یک ظهوری دارد، این دلیل دوم میخواد اون ظهور ابتدایی رو بگه مراد نیست. اختلاف امتی رحمه، ظاهرش این هست که اختلاف و درگیری بین امت این رحمت. سوال میکنه امام علیه السلام، میگه اختلاف به معنای آمد و شد است نه به معنای درگیری، این خلاف ظاهر دلیل به مخادره. یه جور سوم این هست که میخواد در دلیل محکوم تصرف کنه ولی نه در اون مفاد اصلیش، یه مفاد فرعی دیگه ای وجود داره، در واقع تو اون مفاد تصرفی میشه. حالا اون تصرف هم چه بسا به نحو تصرف حکومتی نباشه، تصرف به نحو ورود باشه. مثالی که میزدیم مثال لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد بود. ظهور ابتدایی دلیل لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد این هست که میخواد بگه نماز همسایه مسجد در غیر مسجد صحیح نیست، نفی صحت میکنه. این ظهورش با ظهور اطلاقی سله منافات داره. سله یعنی همه افراد صلات صحیح هست در هر جا میخواد باشه، حتی صلات جار المسجد در غیر مسجد هم صحیحه. ولی این ظهور دلیل حاکم این هست، ممکنه ما از این ظهور رفعیت کنیم. از این ظهور که رفعیت کردیم به چی حمل کنیم؟ حمله میخواییم بکنیم که دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم اصلا نمیخواد دستکاری کنه. نه، دلیل حاکم در این که میخواد یک تصرفی نسبت به دلیل محکوم انجام بده کم نسته، ولی میگیم ناظر به این حیفیت صحت ممکنه نباشه، ناظر به تساوی افراد صلات در فضیلت باشه. صله ازش استفاده میشه، همه افراد مساوی هستند. این تساوی افراد در فضیلت مدلول مستقیم صله نیست، مدلول سکوت از ذکر فضیلت افراد هست. بنابراین هر چیزی که دال باشه که بعضی افراد فضیلت نسبت به دیگری داره، اون یا هر چیزی که دال بر این باشه که یکی از افراد مبغوضیت نسبت به افراد دیگر میشه، این در رتبه پایین تری هست، اونها بر این مدلول ورود پیدا میکنه. یعنی در واقع نماز خودش یک مصلحت، یعنی طبیعت نماز یک مصلحت داره. بعضی افراد نماز یک ویژگی هایی برش عارض میشه که رتبه نماز از اون رتبه متوسط بالاتر میبره. نمازی که در مسجد باشه نمازی که با طهارت باشه، با تمنینه قلب باشه، با لباس پنبه سفید باشه و سایر ویژگی هایی که در استحباب نماز و در کمال نماز دخالت داره. بعضی چیزها نماز رو از اون حد متوسط میارتش پایین. صلاتی که در حمام باشه، صلات جار المسجدی که در غیر مسجد باشه، نمیدونم امثال اینجور چیزهایی که کراهت در عبادت رو به معنای اقل و ثوابن معنا میکنن، یعنی از اون حد متوسط میارتش پایین. در واقع این ادله‌ای که میگه این نماز از اون حدش بالاتر میره، یا این فرد از نماز، این صنف خاص از نماز از اون متوسط مرتبهش بالاتر میشه میره یا از اون مرتبهش پایین تر میاد، در واقع سبب میشه که اون حکم عقلایی، حکم عرفی، هرچی تعبیر میکنید، به این که چون شارع سکوت کرده از ذکر تفاضل بین افراد، پس همه افراد در یک رتبه هستند، اون حکم زمین بخوره، نسبت به او ورود پیدا میکنه، چون موضوعش سکوت شارع از بیان تفاضل بعضی افراد هست. با آمدن این فرد این سکوت شکسته میشه و از بین میره.
دلیل مورود چیه؟
دلیل مورود اون دلیلی که میگه که اون حکم عقلایی هست که اگر وقتی شارع سکوت کرده باشد از ذکر تفضیل بعضی از افراد نماز از بعضی دیگر، استفاده می شود که همه افراد در فضیلت یکسان هستند. موضوعش سکوت از ذکر فضیلته، محمولش مساوی بودن افراد در فضیلته. خب دلیل دیگر میاد این موضوع رو که سکوت از ذکر فضیلتت از بین میبره، دلیل میشه برای اینکه سکوت نکرده شاره. وقتی شاره سکوت نکرده دیگه اون دلالت عرفیه وجود نداره. بله؟
دلیل وارد ما اگه زنی و سند باشه، زنی و
صدور، اون جهت، بله از اون جهت حکومت پیدا میکنه، بله از زنی و صدور بودن حکومت پیدا میکنه. درست.
بعضی همینجا همین مورد رو به قبول گرفتن دیگه. ما بگیم سله یعنی کل صلات مقبول
است، اونش هم باز مهم نیست. حالا من وارد ریزکاریهاش نمیخوام بشم. بالاخره یه دلیل داره که همه افراد نماز مقبول هستند.
اون میگه
این، اون میگه بعضی افراد مقبول نیستن. مقبول این که همه افراد نماز مقبول هستند به اعتبار اینکه شارع نسبت به بعضی از افرادش سکوت کرده، نگفته مقبول نیستن. این همین، حالا تعبیر رو مقبولیت ببرید، به کمال ببرید، رو هر جهتش.
بعضی که داشتید از این که تفاوتی با مورد های قبل داشت، یه اینجوری شاید نباشه که وقتی بگیم هر صلاتی مقبوله هست، بعد این دلیل که میفرماد لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، یعنی لا صلات مقبوله
است. نداره، اشکال نداره، ولی این که نه نکته که میخوام بگم این که صلات همه افرادش مقبوله هستن مدلول اولیه دلیل نیست که. دلیل مدلول اولیه صحته. مقبولیت به جهت حکم عقله، به حکم عقلاست که اگر بعضی افراد نماز مقبول نباشن باید شارع ذکر کنن.
صحت هم عقل نمیفهمه.
نه، صحت چیز مستقیم دلیله، ولی عقلا فهمیده میشه. این مدلول مستقیم دلیله، یعنی مدلولی نیست که صحیح بودن لازم دست شما درد نکنه، لازمه مأمور به بودنه. اگه چیزی مأمور ولی ممکنه چیزی مأمور به باشه ولی صحیح نباشه، لازمه عقلیه شیه. مقبولیت لازمه عقلیه شیه نیست. ممکنه نماز چیز باشه ولی مقبول، مقبول یعنی اوج در درده انسان. ممکنه نماز صحیح هم باشه ولی اوج نه. صحت نمیتواند از مأمور به بودن جدا بشه. لازمه اطلاق دلیل در مورد مأمور به بودن صحت هم هست، ولی لازمه مأمور به بودن مقبولیت.
چون ارتکاب خلاف ظاهر توی جانب مأمور در جانب محکوم بهتر و آسان‌تر است، چون اون نسبت به مدلول مطابقی که نبود عقل سمیتی رو به ملازمه میفهمید، ارتکاب این خلاف ظاهر در ناحیه دست بردن توی این مدلول محکوم راحت‌تر خواهد بود. چون
حاکم یه خصوصیت داره. بحث ما این هست که ظهور حاکم، این مثالی که من میذارم، ظهور حاکم که این نبود. ظهور حاکم این بود که نماز جار المسجد در مسجد صحیح نیست. بحث اینه که ما به دلیل ظهور محکوم در صحت جمعی افراد میتوانیم از ظهور حاکم در عدم صحت رفعیت کنیم، بگیم نماز جار المسجد در غیر مسجد هم صحیحه ولی کمال نداره، مقبولیت نداره، امثال اینها. حالا ناظر به مرحله نفی الکماله یا ناظر به نفی المقبولیته، یعنی به یه جهت دیگه. این که لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد ناظر به نفی المقبولیه باشه خلاف ظاهره، ناظر به نفی کمال باشه اونم خلاف ظاهره. ولی چرا این خلاف ظاهر رو ما مرتکب میشیم؟ به خاطر ظهور محکوم در اینکه همه افراد این صحیحه، چون اون ظهورش اقوا است از ظهور این دلیل در نفی و صحه.
دلیل اقوا چیه؟
دلیلی که گفته از صلات و سلو نمازی گفته
ظاهره، اونم حاکم هم ظاهره
باشه. فرض اینه که ولو به قرینه این که تو طول زمان آدم ها تو خونه هاشون نماز میخوندن، مسجد نمیخوندن، هیچ بهشون نمیگفتن اعاده کن، ولو به خاطر این جهات سیره متشرعی خارجیه، این منشأ میشد ظهور دلیل محکوم در کفایت صلات به طور کلی قوی تر بشه. بحث من اینه که در واقع شما ممکنه مفسر رو مفسریت رو حفظ کنید ولی تفسیر تفسیر خلاف ظاهر نسبت به اون مدلول اصلی نباشه. حاکم نخواد در محکوم تصرف کنه در اون مدلول اصلی محکوم، در یک مدلول فرعی محکوم، مدلولی که به حکم عقل محکوم برش دلالت میکنه، به حکم عقلا برش دلالت میکنه، در اون تصرف کنه. پس بنابراین مفسریت قوامش به این نیست که حتما مفسر تصرف کنه در محکوم، آن هم در مدلول اصلی محکوم. ممکنه اصلا تصرف در محکوم نکنه، تفسیر موافق ظاهر باشه که اون یه قسم بود، ممکنه تصرف در محکوم بکنه ولی در مدلول اصلیش تصرف نکنه، در مدلول دیگهش تصرف بکنه. حالا از کجا بفهمیم که حاکم ما به چه شکله؟ این ظهورات تعیین میکنه. یعنی اهم و مهم از هر و ظاهر سبب میشه که کیفیت تفسیر رو ما روشن کنیم، که تفسیر به ظاهر است یا تفسیر به خلاف ظاهر مدلول اصلی یا به خلاف ظاهر مدلول فرعی. خب این یه نکته. حالا بحث رو دقیقا میبریم رو جایی که ظاهر دلیل حاکم این هست که میخواد محکوم رو از ظهور بگه ظهور اولیهش مراد نیست، ظهور اولیهش مراد نیست و میخواد بگه اصلا خلاف. اینجا مثال هایی که ما زدیم حاکم ظهور ندارد که من میخواهم محکوم رو از ظاهرش، ظاهر مدلول اصلیش برطرف کنم، ولی اگر در یک جایی اصلا حاکم گفت آقا محکوم ظهور دارد، محکوم ظهور دارد ولی این ظهور مراد نیست، مراد استعمالی متکلم ظهور نیست، اصلا صریحا این مطلب رو میگه، میگه درسته که محکوم ظهورش این معناست ولی این ظهور اراده نشده. در اینجا آیا در اینجا هم ما حتما باید اظهر و ظاهر سنجی کنیم یا نه ظهور محاکم در این که میخواهد تصرف در ظهور محکوم کند و میخواهد ظهور محکوم رو کنار بگذارد، این مقدم است. اگر مقدم است، با اون مشکل اصلی بحث ما که کاشفیت منات اعتبار ظواهر هست چی کار میکنید؟ اینجا بحث اینه. حاجه ها میفرمند که یه تفصیل قائل هستن در باب حاکم، میگن اگر حاکم به نصوصیه یا به ظهور میخواهد تفسیر خلاف ظاهر در محکوم بکند، تفسیر خلاف ظاهر بکند، اینجا ظهور حاکم مقدمه و دیگه به ظهور محکوم توجه نمیشه. و بعد یه بیه عبارتی هم اضافه دارن و این هم منافات با این کاشفیت ندارد، منافات با کاشفیت ندارد و بعضی از مطالبی رو اشاره فرمودن که حالا چون من توضیح بیشتر بدم و ظاهرن مناظرشون مسئله هست که حالا من عرض میکنم. ببینید، اساساً این که ظاهر کاشفیت داره به چه جهت کاشفیت داره؟ از مراد استعمالی عرف نگاه کرده دیده معمولاً متکلمین مراد استعمالی هاشون مطابقه با مراد ظواهر الفاظشونه. از 100 مورد مثلا 90 مورد 95 مورد مراد استعمالی هاشون همون ظاهره هست. مثلا 5 مورد هست که برخلاف معنای ظاهری اراده شده. پس بنابراین در یه جایی که انسان شک میکند که آیا بر طبق اون 95 مورد هست یا بر طبق اون 5 مورد هست، اینجا بر انسان ظن حاصل میشه، ظن به اصطلاح ظن نوعی حاصل میشه که اینجا هم بر طبق همون 95 مورد هست که اصطلاحا میگن از ظن یلحق الشی بالعم الاغلب، این قاعده وجود داره. ملاک زناوری ملاحظه غلبه افراده، ولی این ملاک در صورتی هست که اماره‌ای بر این که این مورد خاص از اون موارد 5 مورد هست نباشه. اگر یک اماره‌ای وجود داشت بگه اصلا این مورد ما از اون 5 مورده، اینجا ما زن نسبت به اون اصلا زن ما فعلی نمیشه. ببینید فرمایش حاجاقا در واقع این هست که حاکم و محکوم، این که ما میگیم ظهور محکوم اگر ظهور محکوم اگر اقوا هم از ظهور حاکم باشه با ظهور حاکم مقدمه، در جایی هست که مراد این هست ظهور ذاتی محکوم اگر اقوا باشه از ظهور ذاتی حاکم، این منشأ عدم تقدیم حاکم بر محکوم نمیشه. و الا بالفعل الان ظهور حاکم فعلیت پیدا میکنه، یعنی در واقع در مورد محکوم و حاکم یک مقتضی تحقق ظهور وجود داره. این مقتضی در باب محکوم به فعلیت نمیرسد با وجود قرینه‌ای که میخواد بگه محکوم اون 5% ازش اراده شده، دیگه اینجا همین قرینه ولو این قرینه از اف باشه ذاتن از دلیل محکوم، ولی همینی که میخناظر به اون دلیل هست، توجه داره که اون دلیل گاهی اوقات 95% مطابق ظاهر هست 5% مخالف ظاهره، میگه درسته من همین حرفا شما رو قبول دارم ولی من اطلاع ویژه دارم، اطلاع خاص دارم که این مورد از اون موارد خاصه. ولو در واقع انسان ها، حالا اینجوری من تعبیر بکنم، چطور میشه که انسان ها خلاف ظاهر اراده میکنن؟ یک غفلتی، یک مصلحت خاصی و پیدا میشه که سبب میشه که انسان خلاف ظاهر اراده کنه دیگه. خب اگه یه دلیلی گفت این مصلحت اینجا وجود داره، اون غفلتی که در اصلا اصل اصالت ظهور بر پایه اصالت عدم الغفله است، یعنی در واقع اصالت عدم الغفله، اصالت عدم اون مصلحت خاص، من به طور طبیعی باید به گونه حرف بزنم که مطابق ظاهر کلامم باشه. چرا گاهی اوقات برخلاف ظاهر که حرف میزنم؟ یا به خاطر اینکه حواسم نیست، خیال میکنم کلامم وافی مقصودم هست، در حالی که کلامم وافی مقصودم نبوده. این یک جور. یه موقعی هست نه، یه مصلحتی هست، غرض در اجمالگوییه، غرض در اجمالگویی. این که یک غرضی بر اجمالگویی متفرع باشه این نادره. غفلت از اینکه کلام من وافیه به مقصودم نیست نادره، ولی اگه یک موردی اومد گفت من میدونم که اصلا اون امر نادر تحقق داره، خب دیگه با وجود این کسی که اومده به من داره میگه که اون فرد نادر اینجا اراده شده، دیگه ظهور منعقد نمیشه، یعنی کاشفیت فعلیت نمیرسه. کاشفیت محکوم، اون کاشفیت 90% که میگفتیم، حتی 95% میگفتیم، فعلی نمیشه. اقتضای کاشفیت فقط در محکوم هست، و الا الان اون حاکم که به احتمال مثلا 70% برای به ما میگفتش که به احتمال 70% به ما میگفتش که این غیر اون نکته‌ای که سبب میشد که متکلم برخلاف قالب رفتار نکنه، رفتار بکنه، اون نکته الان وجود نداره. اون نکته هایی که سبب میشه که انسان حرف خاص بزنه، پس کن حالا من یه نمونه به شما عرض بکنم. متکلم اگر خواب باشه یه حرفی بزنه، گاهی اوقات حرفاش مطابق با خواسته هاش نیست دیگه. ما از کجا میگیم حرفی که متکلم میخواد بزنه از سر خواب آلودگی نیست؟ از دوغلایی هست دیگه. معمولا آدم ها خواب که نیستن، وقتی هم حرف میزنن خواب نیستن. تو گاهی اوقات تصادفاً یه آیه از محمد اخوی میگه، از آیه آلتاها پرسیدم که شما شده بالا منبر خوابتون ببره؟ گفت مکرر خوابم برده، ولی بعد فهمیدم که حرفام رشته کلام از دستم در نرفته، بیدار شدم دیدم نه، همون تو عادت کردن اون گفتهاش تو ذهنش چیز هست. البته اینا در واقع خواب عمیق نیست، اینا